درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد و شماره 072-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 5 ماه اکتبر 2020 برابر با 14 مهر 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه دوری با صدای الهه را می‌شنوید. توجهتون رو به چند خبر جلب کنم. تهران در چنگ کرونا و مرگ 136 نفر در یک روز. به گزارش دویچه وله، میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران کمتر از میانگین کشوری و موارد ابتلا و بستری بیماران کرونایی بیش از آن است. فرسودگی و در حال فروپاشی بودن سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت از موانع رعایت فاصله گذاری عنوان می شود. ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا روز شنبه 12 مهر سرانجام به درخواست مکرر مقام‌های ارشد وزارت بهداشت و مسئولان محلی مبارزه با کرونا واکنش نشان داد و با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت برخی فعالیت‌ها در استان تهران برای یک هفته موافقت کرد. شهنام عرشی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اول مهر ماه به خبرگزاری ایرنا گفته بود در دو هفته گذشته در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران و قم میزان ابتلا و بستری شدن به خاطر کرونا دو برابر افزایش یافته است. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی هشدار داد که اگر وضعیت شروع کرونا در تهران و سیر تصاعدی بیماری به شکل کنونی ادامه یابد باید منتظر افزایش 3-5 برابری آمار مبتلایان و 1.5-3% میزان مرگ و میر باشیم. آیا انفجار کرونایی در تهران صورت گرفته؟ اکنون به نظر می رسد که این اتفاق در حال رخ دادن است و تهران بیش از پیش در جنگ بیماری کووید 19 گیر افتاده. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به تازگی از وقوع انفجار کرونایی و چند برابر شدن موارد جدید بستری در برخی شهرها خبر داد. محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران روز یک شنبه 13 مهر برابر با 4 اکتبر در یک پیام توییتری به نقل از رئیس کمیته سلامت این شورا از مرگ 136 نفر از ساکنان پایتخت روز گذشته خبر داد و تاکید کرد که تهران باید دست کم دو هفته تعطیل شود. شورای شهر آمار خود درباره قربانیان کرونا را از داده‌های گورستان‌های تهران نقل می‌کند که زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند. ارقام اعلام شده این شورا با آمار رسمی وزارت بهداشت همخوان نیست. 211 مورد مرگ در یک روز. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در شبانه روز منتهی به 13 مهر 3653 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 211 نفر از مبتلایان کووید 19 جان خود را از دست دادند. با توجه به تعداد فوت شده در تهران، شمار قربانیان در سراسر ایران باید بسیار بیشتر باشد. سیما سادات لاری با بیان اینکه 26 استان در وضعیت قرمز و 4 استان در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند گفت تعداد مجموع مبتلایان به 471772 نفر و شمار قربانیان به 26957 نفر رسید. او در نشست خبری روز گذشته گفته بود میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در استان تهران 46% و پایین تر از میانگین کشوری است و مطابق بررسی ها استفاده از ماسک توسط مردم در مراکز و مکانهای عمومی 59% و در وسایل نقلیه عمومی 50% است. بنابر اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت موارد ابتلا و بستری در تهران نیز بالاتر از میانگین کشوری است و در حال حاضر بیش از 4600 بیمار کرونایی در مراکز درمانی پایتخت بستری هستند. او عادی‌انگاری شرایط و عدم رعایت دستورالعمل‌ها از جمله در فاصله گذاری فیزیکی اجتماعی را بزرگترین سد مبارزه با بیماری کووید 19 عنوان کرد. مجلس الگوی عدم رعایت فاصله گذاری. کیانوش جهانپور سخنگوی پیشین وزارت بهداشت در صفحه توییتر خود عکسی از صحنه علنی مجلس شورای اسلامی منتشر کرده که ازدحام ده‌ها نماینده بدون رعایت هیچ فاصله‌ای را به نمایش می‌گذارد. در حالی که نمایندگان مجلس با وجود فراهم بودن امکانات فاصله گذاری را رعایت نمی کنند، شهروندان عادی در پایتخت به ویژه در مترو و اتوبوس در اغلب موارد به راحتی امکان این کار را ندارند. وسایل نقلیه عمومی در تهران که به طور میانگین دست کم روز 2,200,000 مسافر را جابجا می کنند کاملا فرسوده و دچار کمبود شدید اتوبوس و واگن هستند. برگزاری مراسم یادبود نوید افکاری در مانست، دادخواهی علیه فراموشی. مراسم یادبود نوید افکاری در مرکز فرهنگی مالتزر شهر ماینس آلمان برگزار شد. در این مراسم برخی چهرهای ورزشی و سیاسی آلمانی و ایرانی شرکت کردند. نوید افکاری علی‌رغم اعتراضات جهانی در ایران اعدام شد. در مراسم یادبود نوید افکاری که شامگاه جمعه 11 مهر 2 اکتبر در شهر ماینس آلمان برگزار شد، از جمله منیره برادران، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق فولکر بک، نماینده سابق پارلمان آلمان وحید سرلک، قهرمان ملی جودو ایران الینا فوکن، قهرمان کشتی زنان جهان سعید فضل‌الا، عضو تیم ملی کانون آلمان و بهروز اسدی، از مدیران دفتر خارجیان بنیاد غیر انتفاعی مالتز شرکت کردند. در این مراسم که مهدی جعفری گرزینی، عضو هیئت مدیره باشگاه کشتی آ.اس.ف. ماینز در بوندسلیگا آلمان یکی از برگزار کنندگان آن بود، به سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه ورزش اعتراض شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به تمامی دادخواهی‌ها حکم اعدام نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران را روز شنبه 22 شهریور برابر با 12 سپتامبر اجرا کرد. پرونده نوید افکاری مانند بسیاری از پرونده‌های سیاسی دیگر محکومان به اعدام نکات ابهام برانگیز زیادی داشت. او و دو برادرش از شرکت کنندگان در اعتراض‌های مرداد ماه 97 بودند. اتهام نوید افکاری قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز بود. به گفته دادگاه نوید افکاری به ارتکاب این قتل اعتراف کرده است، اما خود او گفته بود که تحت شکنجه اقرار کرده است. سعید فضل اولا، عضو تیم ملی کانوی آلمان و الینا فوکن، قهرمان کشتی زنان جهان، به صورت ویدئویی در این مراسم حضور داشتند. حدود یک ماه از اعدام این کشتیگیر ایرانی می‌گذرد و ایرانیان در نقاط گوناگون دنیا یاد نوید افکاری را فراموش نکردند. بهروز اسدی از مسئولان بنیاد غیرانتفاعی مالتزر و میزبان نشست ماینز به دولچه وله فارسی گفت یادبود نوید افکاری مراسم بود در مورد اینکه نباید سکوت کرد و در تقابل با سکوت ایستاد، چون سکوت یعنی ادامه اعدام‌ها و شکنجه‌ها. برگزاری بزرگداشت نوید افکاری اعتراض به جمهوری اسلامی و برای دادخواهی علیه فراموشی است. سخنرانان آلمانی و ایرانی تلاش بر این داشتند که مسئله فشار و سرکوب ورزشکاران ایران را در افکار عمومی انعکاس دهند. وحید سرلک، یکی دیگر از شرکت کنندگان نشست مانس، هم تصریح کرد این گونه یادبودها و مراسم ها دستاورد خوبی برای ما و هم برای کسانی است که در ایران زندگی می کنند و نشان می دهد که ما همه پشت هم هستیم. امیدواریم روزهایی برسد که از این بزرگداشت ها بیشتر شود. وحید سرلک، جودوکار پیشین ایران، برنده 18 مدال، 5 مدال طلا، 6 نقره و 7 برنز است. او که در سال 2010 برای یک رقابت ورزشی به آلمان سفر کرده بود، از تیم ملی ایران خداحافظی کرد و درخواست پناهندگی سیاسی داد. از نظر سرلک، کنترل ورزشکاران و ناآگاهی سیاستمداران ایران نسبت به وضعیت ورزشکاران دلیل فرار آنهاست. فرید اشرفیان، خبرنگار ورزشی، مجری برنامه یادبود نوید افکاری در ماینز بود. میزگرد این مراسم در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به طور مستقیم پخش شد. در این مراسم که به زبان آلمانی برگزار شد، رسانه‌های آلمانی هم حضور داشتند. در پایان مراسم شرکت کنندگان ابزار ابراز امیدواری کردند که صدای اعتراض‌ها به گوش جامعه جهانی و سیاستمداران اروپایی و آلمانی برسد و فراموشی سپرده نشود. یاد نوید افکاری گرامی باد و روانش شاد. بستری شدن دوباره شجریان در بخش مراقبت‌های ویژه. بیمارستان جمع در تهران با انتشار اطلاعی در صفحه اینستاگرام خود از بستری شدن دوباره استاد شجریان در بخش مراقبت‌های ویژه خبر می‌دهد. در اطلاعیه بیمارستان جمع از جمله آمده است که محمد رضا شجریان عصر یک شنبه 13 مهر با شرایط عمومی قلبی و ریوی تنفسی ناپایدار و افت هوشیاری، افت فشار خون و پلاک در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. تهران در وضعیت فوق حاد کرونایی و بیمارستان صحرایی. ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در تهران امروز اعلام کرد وضعیت پایتخت فوق حاد کرونایی است و اگر مردم به سفر بروند احتمالاً مجبوریم از بیمارستان صحرایی استفاده کنیم. به گزارش ایران پرس نیوز، این در حالی است که روزنامه همدلی درباره عدم رعایت هشدارهای وزارت بهداشت در ایران نوشت این درجه از بی‌اعتمادی موجود در جامعه امروز ایران نشانه خطرناکی بر از بین رفتن نظم اجتماعی و نابودی بسیار از سرمایه اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و حتی تاریخی است. دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا امروز گفت از نظر کرونایی تهران در وضعیت فوق حاد قرار گرفته و اگر مردم به سفر بروند بیمارستان‌های صحرایی راه می‌افتند. این متخصص بیماری‌های عفونی گفت گسترش کرونا در تهران فراتر از حاد و نگران کننده است و روند مقابله با کرونا بسیار بد است. وی افزود بستری‌ها در پایتخت به شکل چشمگیری افزایش پیدا کردند و گنجایش بیمارستان‌ها پر است و جایی برای پذیرش بیمار جدید ندارند. تخت‌های ICU و هم بسیار اشغال شدند و با افزایش رفتار تهاجمی ویروس شمار جان باختگان کرونا در تهران مدام رو به افزایش است. دکتر مردانی گفت اگر این روزها سفرهای پایان هفته آغاز شود احتمالاً مجبوریم از بیمارستان‌های صحرایی استفاده کنیم. خودکشی ناموسی انتقام پدر از پسر با چاقو در گورستان. حمله پدری با چاقو پسر خود بر سر مزار دخترش در بهشت زهرا. روزنامه ایران نوشت ظهر شنبه 12 مهر گزارش دیگری درگیری خونینی بین یک پدر و پسر در بهشت زهرا تهران به پلیس اعلام شد و دقایقی بعد نیز ماموران پلیس راهی محل شدند. نخستین بررسی ها نشان می‌داد مرد میانسال در یک درگیری پسر 25 سالش را با ضربات متعدد چاقو مجروح کرده است. پسر جوان که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. از سوی مرد میانسال که عامل این درگیری خونین بود به دستور بازپرس جنایی بازداشت شد. او در تحقیقات گفت من یک دختر 15 ساله داشتم که حدود یک سال قبل یعنی صبح پنجشنبه 11 مهر سال 98 خودش را از طبقه 4 محل سکونتمان به پایین انداخت و مرد. دخترم کوهنورد بود. او ساعتی قبل از خودکشی در حال قدم زدن با پسر جوانی در خیابان بود که ناگهان برادر 25 سالش او را می‌بیند و با عصبانیت و تهدید دخترم را در خیابان دنبال کرد. همین موضوع باعث شد دخترم از ترس فرار کند، اما او وقتی به خانه آمد طوری ترسیده بود که خودش را از پشت بام به پایین انداخت و خودکشی کرد. مرد میانسال ادامه داد در تمام این مدت پسرم را مقصر مرگ دخترم می‌دانستم. اگر آن روز او با خواهرش برخورد نمی کرد، الان دخترم زنده بود. در این یک سال عذاب وجدان لحظه مرا رها نکرد. امروز در سالگرد مرگ دخترم وقتی به بهشت زهرا و بر سر مزار او رفته بودیم، با پسرم درگیر شدم و او را با چاقو زدم. می خواستم انتقام مرگ دخترم را از او بگیرم. به گزارش ایران پرس نیوز، بیماری رئیس جمهور امریکا هشدار پمپئو به پاسداران. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که دولت واشنگتن آماده هر نوع تحولی در ارتباط با بیماری رئیس جمهور این کشور و اعمال خصمانه برخی حکومت‌ها در این زمینه شده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مایک پومپو تأکید کرد ما برای تمام سناریوهای احتمالی آماده هستیم. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره امکان فرصت طلبی برخی حکومت‌ها از بیماری ترامپ گفت کل تیم آماده هستند. ما می‌دانیم که جریانات متخاصمی در جهان وجود دارد. آمریکا کاملا آماده است و وزارت امور خارجه و دیپلمات‌های ما نیز آماده هستند. امروز رو با رئیس ستاد نیروهای ارتش آمریکا جلسه داریم و همه آماده هستند. و افزود رئیس جمهور روز گذشته از راه دور جلسه ای را به طور مستقیم از بیمارستان با مقامات مسئول در امور امنیت ملی برگزار کرد و امروز نیز با کل تیم امنیت ملی صحبت خواهد کرد. پزشکان ترامپ اعلام کرده بودند که رئیس جمهور آمریکا ممکن است امروز از بیمارستان مرخص شود و سپس به کاخ سفید بازگردد و در آنجا به درمان ادامه خواهد داد. پایان بخش اخبار. ترانه نگو نمیام با صدای هایده. امروز بخش هشتم کتاب آنا کارنا رو با هم میشنویم.
صفحه 107. کسانی که با کارنین آشنایی کامل داشتند و او را خوب میشناختند میدانستند که او مرد خونسرد و متین و با عقلی است. نمیدانستند که وی نقطه ضعفی دارد و آن این است که وی نمیتواند ببیند طفلی یا زنی گریه میکند. وقتی زوجش در برابرش به عشق پلید خود نسبت به فرانسکی اعتراف کرد و پس از آن سر را میان دو دست گرفته و بنای گریستن را گذاشت، کارنین متأثر و نگران گردیده دیگر فکر و عقلش کار نمی کرد و نمی توانست کلمه ای بر زبان جاری سازد. کارنین پس از شنیدن اعتراف صریح زوجه خود حس کرد که غم و غصه قلبش را می فشارد. همین که تنها در کالسکه نشست، حس کرد که بار سنگینی از دوشش برداشته شده است و از شدت بخت چنین پنداشت که وی نه فقط از اظهار مهربانی به زوجه گریان خود رهایی یافته است، بلکه همچنین از یک درد و عذاب طاقت فرسایی آسوده شده است. حال او مانند مردی بود که دندانی که او را رنج و عذاب می داد و شبها خواب را از چشمانش بیرون می کرد کشیده باشند و او اکنون می تواند کاملا فکر و اندیشه و زندگی کند. همین حال را کارنین داشت و احساس می کرد که حالا می تواند در امور دیگری غیر از امور زوجش فکر و اندیشه نماید. کارنین با خود چنین می گفت: آن نازنی است که نه قلب دارد نه شرافت و دیانت. من تمام این چیزها را پیش بینی می کردم، ولی از روی مهر و دلسوزی به او کوشش داشتم که خیشتن را فریب بدم. کارنین با در نظر گرفتن زندگی گذشتهش خیشتن را مخاطب قرار داده چنین گفت: من اشتباه کردم که آنا را شریک زندگانی خود نمودم، ولی من گناهکار نیستم و مستحق سرزنش نمی باشم و نباید بیچاره و بدبخت شوم. کارنین حس کرد که او از پسرش هم مانند مادر او بیزار است و دیگر اهمیتی به آینده این دو نمی دهد. چیزی که به نظرش اهمیت داشت این بود لکه‌ای که از سقوط زوجش بر دامنش نقش بسته بود پاک کند و زندگانی درست و شرافتمندانه‌ای را در پیش گیرد. کارنین باز هم خود را مخاطب قرار داده چنین بود: آری، من نباید بدبخت باشم. من نباید به خاطر زن پلیدی که مرتکب خیانت و گناه شده است بیچاره شوم. من باید بهترین راه را برای رهایی از این موقعیت ننگین و دشواری که این زن با خیانت و گناه خود برای من فراهم آورده است پیدا کنم و بدون شک این راه را پیدا خواهم کرد. من اولین شوهری نیستم که زن او را به این روز سیاه افکنده است، بلکه سابقه بر این داریوف، پولنافسکی، پرنس کارب بابوف، کونت باسکودین، شاجین و کوف به همین درد مبتلا گردیدند. درست است که تمام این اشخاص مورد تمسخر و استهزاء بودند، ولی من برعکس نسبت به آنها مهربانی و دلسوزی می نمودم، زیرا آنان قربانی یک واقعه ناگوار زناشویی بودند که ممکن است در هر وقتی بر سر هر شوهری فرود آید و اکنون باید دید که به چه وسیله می توان قضیه را حل و فصل کرد. آنگاه کارنین تصمیمات شوهران فریب خورده را که قبل از او در این گونه مواقع اتخاذ کرده اند در ذهن خود گذراند. او پیش خود گفت: داریولوف معشوق زن خود را به دوئل دعوت کرد. این فکر کمی او را آرام کرد، زیرا با این کار دیگر او را ترسو و پست نخواهند خواند. او در این باره مکس کرد و پس از آن گفت: مردم این کشور دوئل را برای این گونه قضایا کافی نمی دانند. وانگهی من چه فایده ای از جنگ تن به تن با او خواهم برد؟ بر فرض اینکه او را به مبارزه طلبم. در این موقع تپانچه ای را که به سوی سینه او دراز شده بود به خاطر آورد و نتوانست از وحشت و لرزیدن خودداری کند. وی در تعقیب سخنان خود گفت: بر فرض اینکه من تیراندازی را یاد بگیرم و به هدف بزنم و او را بکشم. دیگر از فکر کردن خودداری کرد، سری جنبانیده و چنین گفت: ولی چه فایده ای دارد که انسان شخصی را برای آنکه علاقه او را با زوجه زناکار خود قطع بنماید به قتل برساند؟ علاوه بر این احتمال قوی می رود که من کشته شوم. در این حالت من بی گناه قربانی خواهم شد. این دوئل مرا به مقصود نخواهد رسانید. این اندیشه را از سر خود بیرون کرد و تصمیم گرفت زوجه خود را طلاق بدهد و به یاد آورد که بعضی از شوهران فریب خورده مانند او به وسیله طلاق این گونه قضایا را حل و فصل نمودند. باز او به خاطر آورد که اغلب در این موارد زوجه مطلقه با معشوق خود زندگانی زن و شوهری را ادامه داده اند بدون آنکه با هم ازدواج کنند، زیرا آیین کلیسای روس به زوجه زناکار و مطلقه اجازه نمی دهد که دو مرتبه ازدواج کند و کارنین نمی خواست چنین بشود. آری، کارنین نمی خواست که زوجش آنا کارنینا از خیانت و گناه خود استفاده کند و خیشتن را کاملا آزاد ببیند و به راحتی و آسودگی با معشوق خود در جلوی تمام مردم که او را کارنین می شناختند به او احترام گذارند زندگی کند. این فکر و اندیشه کارنین را معذب و دردناک می ساخت. از این رو اندیشه طلاق را از سر خود بیرون کرد. سرانجام راه حلی که تمام مقاصد او را برمی آورد به خاطرش خطور کرد و آن این بود که زوجه خود را نگاه دارد و از او انتقام بگیرد. به وسایل مقتضی حدی برای روابط و علاقه عشقی قائل شود، سعی نماید آنچه واقع شده است پنهان بدارد و نگذارد افتضاح و رسوایی بباراید. خوب که در این باره فکر کرد، چنین به نظرش رسید که این راه حل خوبی است و بدین وسیله یک طریق انسانی و نیکی را می پیماید. از این رو گفت به این وسیله راه توبه و ندامت را در برابر آنا باز نمودم. با این اندیشه اخیرش در اداره کار خود در پترزبورگ قلم برداشته و نامه زیر را به فرانسه برای همسر خود نوشت. در بین صحبت‌های میان من و تو شده است، من گفتم تصمیم خود را در آن باره به تو ابلاغ خواهم کرد. آن این است. رفتار تو هر چه باشد، من شایسته نمی‌دانم که آنچه را خداوند جمع کرده است جدا سازم. بی‌پروایی و بلهوسی بلکه خیانت و گناه یکی از دو همسر نباید سبب فرو ریختن شالوده ی خانواده گردد. از این رو به خاطر خودم، به خاطر تو و به خاطر فرزندمان لازم و ضروری می دانم که زندگانی ما مانند سابق برقرار باشد و هیچ شک و تردیدی ندارم که تو اکنون احساس به ندامت و پشیمانی می نمایی و حاضری با من همکاری کنی که علل اختلاف را از بین برداریم و گذشته را فراموش کنیم، زیرا می دانی که در غیر این صورت آینده تو و فرزندت چه خواهد بود؟ من امیدوارم که در این باره بعد مفصلا با تو صحبت نمایم و چون نزدیک است فصل تابستان به پایان برسد، من از تو می خواهم که حداکثر تا سه‌شنبه آینده به پترزبورگ مراجعت کنی و اهمیت فوق‌العاده‌ای به اجابت این درخواست خواهم داد. پس از آن که کارنین این نامه را نوشت، دو مرتبه آن را خواند و از طرز انشاء آن خوشش آمد. او با کمال احتیاط نامه‌ای نوشته بود و ابداً در آن علامت تهدید و خشونتی دیده نمی‌شد. او پل طلایی بین خود و همسر خیش افکند تا زوجش در صورت توبه کردن بتواند از آن عبور کند. کارنین نامه را به پایان رسانید و یکی از پیشخدمت‌ها را خوانده و از وی خواست که آن نامه را صبح فردا به بیترهوف ببرد و به دست همسرش آنا برساند. گفتار دوم. آنا همین که فرونسکی به وی گفت که نباید حدی را برای روابط خود قائل شود کمی خشمناک شد، ولی پیش خود تصدیق کرد که حقیقتا نمیتواند آن وضع را ادامه دهد و میباید برای خود حدودی قائل شود. وقتی آنا از شوهر خود که با صراحت لهجه به اعمال و رفتار خود اعتراف کرده بود جدا شد، پیش خود گفت که وی کار خوبی کرده است که همه چیز را به شوهر گفته و دیگر لازم نیست در محیط آلوده به دروغ و نفاق زندگی کند. آنا کارنینا حس کرد که موقعیت او پس از اعتراف بدتر از سابق شده است، ولی خود را به این دلداری می داد که اعترافش او را از وضعیتی که قابل تحمل نبوده بیرون آورده و حدی برای آلام او و شوهرش تعیین کرد و اکنون هر یک از آنها می تواند زندگانی و آینده خود را بر اثر کشف حقایق روشن و معین نمایند. وقتی آنا صبح روز دیگر از خواب بیدار شد، نخستین چیزی را که به یاد آورد اعتراف او به شوهرش بود. خیلی متوحش و نگران شد و نفهمید چگونه جرأت کرده است که آنگونه گستاخانه شوهر خیش را از راز مخوف و پلید بیاگاهاند و نیز نتوانست این اعتراف را پیشبینی کند. ولی در هر حال او اعتراف کرده و همه چیز به پایان رسیده بود. کارنین هم اعتراف او را شنیده و بدون آنکه کلمه‌ای به او بگوید رفت. شب گذشته چون این به نظر آنا کارنینا رسید که موقعیت او کاملا واضح و روشن شده است، ولی وی اکنون حس می کرد که موقعیتش پیچیده و مشکل شده است. وی درباره افتضاح و رسوایی که قبلا هیچ به فکر آن هم نبود بنای اندیشه را گذاشت و وهم و خیال آنچه را که ممکن بود شوهرش بکند در نظر خود مجسم ساخت و منتظر بود که رئیس پیشخدمتان آمده و او را از خانه بیرون افکند و افتضاح و رسوایی او را عالمگیر سازد. آنا کارنینا از خود پرسید که اگر شوهرش او را از خانه بیرون کند به کجا میتواند برود، ولی وی پاسخی برای این پرسش پیدا نکرد. وقتی آنا کارنینا به فکر فرانسکی افتاد، چون این به نظرش رسید که دیگر او را دوست نمی دارد و اکنون حس می کند که فرانسکی بار سنگینی بر دوشش شده و نمی تواند خیشتن را تقدیم او نماید. همچنین به نظرش رسید سخنانی را که روز گذشته به شوهر خود گفته بود مردم در شهر آن را شنیدند. از این رو جرأت آن را نکرد که خادمه خود را بخواند و یا به چهره فرزند خیش نگاه کند. اضطراب و نگرانی و حس خجلت و ندامت به آنا کارنینا دست داده و بی اختیار دو قطره اشک از چشمانش سرازیر شد. وی دیگر طاقت نیاورده چهره خود را در میان دو دست پنهان کرد و از ته دل فریاد برآورد: آه پروردگارا چه کنم؟ در این لحظه خدمتکارش در حالی که قهوه برای او آورده بود داخل شد. آنا به او گفت: نه نه، من چیزی نمیخواهم. خدمتکار آنوشکا گفت: سیرج و پرستارش منتظرتان میباشند. در این موقع از بیرون صدای سیرج که از درد فریاد میزد شنیده شد: مادر، مادر! آنا متوجه شده پرسید: چه شده؟ بچه بر سر او چه آمده؟ خدمتکار گفت: معلوم می شود که از پلکان افتاده و پایش زخم شده است. آنا فوری به سوی پلکان دوید و طفل و پرستارش را در پلکان دید، ولی همین که زخم طفل را دید مطمئن شده نگاه توبیخامیزی بر پسر خود افکند و گفت: مگر همیشه به تو نمی گویم که ندو؟ طفل با خجلت پاسخ داد: مادر جان، دیگر نخواهم دوید. آنا طفل را به سینه چسباند و چهره طفل از خوشحالی باز شد. طفل در موقعی که منتظر خشونت و ملامت مادر بود احساس مهر و محبت وی را نموده زیر لب گفت: مادر، آیا مرا دوست می‌داری؟ آه پروردگارا، آیا ممکن است او طفل خود را دوست نداشته باشد؟ آنا فرزند خیش را بوسید و چهره خود را در شانه‌های او پنهان کرد تا اشک‌هایش را نبیند. آنگاه برگشته و به سوی اتاق خود شتافت. فرزندش او را از یأس و سردی بیرون آورد. وی را به یاد وظیفه‌ای که در خلال این 7 سال اخیر به عهده داشت افکند. آری، او مادری مهربان و با وفایی بود که سعادت طفل خود را از هر چیز بالاتر می‌دانست. آنا خوشحال شد وقتی دید که حس مادری او یک پشتیبان محکمی برای او خواهد بود که نه شوهرش و نه معشوقش نمی‌توانند آن را از بین ببرند. حال بگذار شوهرش او را مفتضح و رسوا کند یا معشوقش او را ترک و فراموش نماید، او طفل خود را دارد که با وی دلگرم خواهد شد و زندگانی را بر او شیرین و گوارا خواهد نمود. فرزندش بر او حقی دارد که باید آن حق را پیش از آن که طفل را از او بگیرند و یا بین آنها جدایی بیفکند آن حق را ادا کند. آری، او باید طفل خود را گرفته و از این موقعیت مخوف فرار کند. یگان راه حل قضیه همین است و بس، ولی به کجا برود؟ فوری به این سوال پاسخ داد: به مسکو، ولی پیش از هر اقدامی باید نامه‌ای به آن دو بنویسم. آنا کارنینا برای شوهر خیش چنین نوشت: من با فرزندم خواهیم رفت، زیرا من پس از آنچه گذشت نمیتوانم در خانه تو باشم. من برای این فرزندم را با خود میبرم، چون که بدون او نمیتوانم زندگی کنم. سزاوار چنان است که تو مرد بزرگوار و جوان مردی باشی و او را برای من بگذاری. آنا کارنینا نامه فوق را با سرعت عجیبی نوشت، بدون آنکه قلمش گیر کند یا بلرزد. پس از آن بر وی گران آمد که به فتوت و کرامت شوهر خیش پناه برد. از این رو نامه را پاره کرده و به فکر آن افتاد که نامه دیگری بنویسد، و در وقتی که فکر و اندیشه می کرد خادمه آمد و نامه شوهرش کارنین را به دست او داد. آنا نامه را با دست لرزان گرفت و با رغبت و سرعت تمام آن را گشود، ولی از پایین نامه شروع به خواندن آن کرد. چون تابستان نزدیک است به پایان برسد، من از تو می‌خواهم که در ظرف 3 روز به پترزبورگ مراجعت کنی و من بر اجابت این خواهش اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل خواهم بود. آنا نامه را از ابتدا خوانده، همین که به پایان رسید احساس نشستن عرق سردی بر پیشانی و وقوع یک بدبختی و نکبت غیر منتظری را برای خود پیش بینی نمود. صبح که آنا کارلینا بیدار شد، از اعتراف نزد شوهر خود پشیمان شده فکر میکرد که چقدر خوب میشد اگر میتوانست اعتراف خود را پس بگیرد، و اکنون که شوهرش در نامه خود اعتراف او را ندیده گرفته و به او اطمینان میدهد، ولی با این همه باز شوهرش به نظر او مخوف و هولناک آمده، زیر لب چنین گفت: او حق دارد، او همیشه حق دارد، همه او را عاقل و دانا می داند، ولی هیچ کس مانند من او را نمی شناسد. آری، کسی نمی داند که او در خلال 8 سال که با هم زندگی کردیم چگونه عواطف و احساساتم را کشت و حتی مرا موجودی زنده که احتیاج به عشق و محبت دارد به خاطر نیاورد. آه، چقدر من سعی و کوشش کردم که او را دوست بدارم، و چون موفق نشدم کوشش کردم که پسرم را دوست بدارم، ولی سرانجام رسید آن لحظه‌ای که دیدم دیگر نمیتوانم خود را فریب بدهم. آری، من حس کردم که باید زنده بمانم و دلی آکنده از مهر و محبت داشته باشم. و اکنون در نامه او خواندم: وگرنه سخت و دشوار نخواهد بود که پی ببری چه آینده‌ای برای تو و برای فرزندت در پیش است. او مرا تهدید می‌کند که پسرم را از آغوشم بیرون خواهد کشید. آه، شاید هم موفق شود، زیرا قوانین جابرانه چون این کاری را مباح می‌داند. ولی چرا او چون این نامه‌ای برای من نوشت؟ او می‌داند که من دست از پسر خود بر نمی‌دارم و من بدون پسرم نمی‌توانم با آن مردی که او را دوست می‌دارم زندگی کنم، و اگر من فرزند خود را از دست بدهم عقل و شرافت خود را از دست خواهم داد و روش و رفتار هرزه‌ترین و ویلگردترین زنان را در پیش خواهم گرفت. از این رو می‌خواهم زندگانیم مانند سابق باشد. زندگانی ما پیش از این دوزخی بود، اکنون چگونه خواهد بود؟ او همه چیز را می داند. او می داند که پشیمان نشدم، بلکه هوا را استنشاق کرده، معنی عشق را فهمیده، مزه آن را چشیدم. همچنین او می داند که ادامه زندگانی ما با هم جز با دروغ و نفاق نخواهد بود، ولی او می خواهد از من انتقام بگیرد و زندگانی مرا با یک عذاب وجدانی تیره و تباه سازد. من او را خوب می شناسم و می دانم که او همچنان که در آب دریا جولان می دهد، او هم در دریای دروغ و درویی جولان می دهد، ولی من نمی گذارم او به مقصود برسد و با گسیختن تارهای دروغ و نیرنگ خود را از اسارت وی آزاد خواهم کرد. آه، خداوند، آیا زنی بدبخت تر از من خلق شده است؟ آنگاه چون اطفال بنای گریستن را گذاشت. او گریه کرد، زیرا پی به عجز و ناتوانی خود برده و دانست که او نمیتواند آن تارهای مکر و فریب را از هم بگسلد و هرگز حاضر نیست که موقعیت اجتماعی خود را از دست داده موقعیت شرم‌آوری را برای خود خریداری نماید، موقعیت زنی که شوهر و پسر خود را ترک گفته تا با مردی که او را دوست می‌داشته زندگی کند. آنا کارنینا از روی یأس و بدبختی و ناتوانی گریش همچنان ادامه داشت تا وقتی که صدای پای خدمتکارش را شنید. خادمه به وی گفت: قاصد منتظر جواب است. آنا بدون آن که به خدمتکارش نگاه کند گفت: آیا او منتظر پاسخ است؟ بسیار خوب، جواب را خواهم نوشت. ولی چه بنویسد؟ آیا برای شوهر خود بنویسد که مردی را دوست می‌دارد و قلبش را میان پسر و معشوق خود قسمت کرده است؟ همین که به یاد معشوق خود افتاد، از لغزش و سقوط خود وحشت کرده گفت: من باید او را ببینم، فقط او می‌تواند مرا راهنمایی کند. آنگاه قلم را به دست گرفته و برای شوهر خود فقط این جمله را نوشت: نامه تو به من رسید. فصل سوم. فرونسکی با اینکه خوشگذرانی می نمود ولی علاقه مند به نظم و ترتیب بوده، عادت داشت که ماه یک بار خلوت کرده و به حال و آمال خود اندیشه کند و وضع مالی و اخلاقی خیش را به دقت تحت سنجش و بررسی قرار می داد. صبح روز مسابقه خیلی زود بیدار شده، اوراق پراکنده خود را جمع کرده، به حساب‌های خود رسیدگی کرد و دید که وی در حدود 17,000 روبل به خیاطان و صاحبان مهمانخانه‌ها و رستوران‌ها مدیون است. به علاوه مبلغ 3,000 روبل دیگر هم بابت بهای اسب‌هایی که خریده بدهکار است. با وجود اینها مبلغ 20,000 روبل قرض برای شخصی مانند او که به عقیده مردم بیش از 100,000 روبل درآمد سالیانه دارد چیزی نبود. در حقیقت هم درآمد او همین قدرها بود، ولی محبت برادری او را وادار کرد که 3 ربع این مبلغ را به برادر خود بدهد تا وی بتواند بدهی‌های خود را که از زمان عروسی خود با شاهزاده خانم واریاشکوفکا جمع شده بود بپردازد. شاهزاده خانم واریاشکوفا دختر یکی از اشراف و بزرگانی بود که چون علیه قیصر دسیسه کرده بود، اموال و املاکش را ضبط کرده بودند. پس از درآمد 100,000 روبل سالیانه فرونسکی بیش از 25,000 روبل برای او باقی نمی ماند. چون فرونسکی مرد ولخرج و عیاشی بود، لذا مجبور شد دست توسل به سوی مادر دراز کند و از او کمک بخواهد. مادرش مبلغ 20,000 روبل از درآمد سالیانه خود را به او بخشید. وقتی مادر فرانسکی دید که رابطه و علاقه فرزندش با آنا کارمینا نزدیک است، آینده او را از بین ببرد، کوشش کرد تا به راه راستش هدایت کند. ولی فرانسکی نصیحت مادر را گوش نداده و مادر هم از کمک خود امتناع ورزید. فرانسکی بر اثر قطع کمک مادرش نگران شد و در فشار افتاده خواست از بخششی که به برادر خود کرده بود سرپیچی کند، ولی دید برایش دشوار است، زیرا وی این همه را برای مهر و محبتی که سابقا به شاهزاده خانم باواریا داشت کرده است. شانس فرونسکی در زندگانی این بود که وی پای بند عقاید مخصوصی بود. عقیده داشت که اگر مرد شرافتمندی در بازی قمار ببازد، باید بدهی خود را بپردازد، ولی پرداخت دین به خیاط و بقال چندان ضرورتی ندارد. او نباید به مردی دروغ بگوید، ولی دروغ گفتن به زن هیچ مانعی ندارد. زن نباید کسی را فریب بدهد، ولی مانعی ندارد که شوهر را فریب دهد. از اهانتی که به او شده است نباید چشم بپوشد، ولی کن اهانت او به دیگران عیبی نخواهد داشت. فرونسکی روی این عقاید و محاسبات تصمیم گرفت که با فروختن اسب‌هایش بدهی خود را که نمی‌تواند از آن فرار کند بپردازد. سپس به صرافت رابطه عشقی خود با آنا کارینا افتاده، دید که آنا کارینا خانم محترمی است که او را دوست می‌دارد و او هم به وی محبت دارد. پس او پیش از شوهر آنا کارینا حق دارد که از آنا تمتع برگیرد. ولی رابطه و علاقه فرونسکی با آنا از وقتی که مطلع شده که او جنین در شکم دارد تغییر کرده و مسئولیت بزرگی را احساس نمود و به معشوقه خیش نصیحت کرد که شوهر خود را ترک کند. ولی همین که فرونسکی تنها ماند و نیک در این باره اندیشه کرد، دریافت که نصیحت او عملی نیست و پیش خود چنین گفت: اگر آنا کارینا شوهر خود را ترک گوید، معنی آن این است که او باید با من فرار کند. ولی آیا من می توانم ارتش را ترک گویم و یا به قدر کافی پول دارم که با او فرار کنم؟ هنگامی که در این اندیشه ها بود، خدمتکار شاهزاده خانم بتسی آمده نامه ای از خانم فرونسکی آورد. شاهزاده خانم بتسی از فرونسکی خواهش کرده بود که به خانه او بیاید و با آنا کارنینا ملاقات نماید. گفتار چهارم. فرونسکی با حال نگران به خانه شاهزاده خانم بتسی رفت، ولی در عرض راه پیش خود می گفت سبب دعوت ناگهانی آنا از من چیست و چرا شاهزاده خانم بتسی را وسیله قرار داده است. فرونسکی آنا کارنینا را در باغچه خانه شاهزاده خانم بتسی منتظر خود یافت. پیش رفت و آنا دست فرونسکی را محکم فشار داد. همین که از چهرهش وی را مشوش تشخیص داد به او چنین گفت: خشمناک و نگران نباش از اینکه تو را در اینجا ملاقات می نمایم، زیرا لازم بود هر چه زودتر تو را ملاقات کنم. فرونسکی نیز به نوبه خود متوجه نگرانی و پریدگی رنگ آنا کارنینا گردیده با اضطراب پاسخ داد: من خشمناک باشم؟ هرگز، ولی این دعوت ناگهانی تو مرا متوحش نمود. آنا دست در بازوی او افکنده در بین درختان به راه افتادند. آنا به او گفت: بیا من میخواهم با تو صحبت کنم. فرونسکی متوجه شد در حالی که به چشمان درشت آنا کارنینا نگاه میکرد پرسید: چه اتفاقی رخ داده است؟ آنا سراسیمه گفت: من به همه چیز در نزد شوهرم اعتراف کردم. فرونسکی پیش از آن که چیزی بگوید به جلو خم شد، گویی پشت خود را برای فرود آمدن هر فشار نکبتباری آماده می کرد. همین که آنا کارنینا آن کلمات را بر زبان آورد، فرونسکی راست ایستاده با تکبر و خشونت گفت: آری آری، کار بسیار خوبی کردی، این کار هزار بار بهتر از... آنا کارنینا بقیه یه جواب او را نشدید، زیرا وی خیره به چهره او می نگریست تا ببیند اثر شنیدن آن خبر در او چگونه خواهد بود. با این حال از سیمای او اندیشه درونی وی را که لزوم جنگ تن به تن باشد درک نمود و در تفسیر نگاه خشن او اشتباه کرد. آنا کارنینا از وقتی که نامی شوهر خود را خوانده بود چاره ای جز این نمی دانست که همه چیز را به حال خود گذارد و تغییری در آن ندهد، زیرا او آن جرأت را نداشت که موقعیت خیش را متزلزل کند و پسرش را ترک گوید و به معشوق خود ملحق گردد. ولی با وجود مراتب مذکور به این ملاقات اهمیت شایانی داده و امیدوار بود که او را از این نگرانی رهایی بخشد. و فرونسکی که مرتب به او می گفت همه چیز را بگذار و با من فرار کن، ولی این خبر اکنون در او چندان اثری نبخشیده و آنا از این رو با یأس و نگرانی گفت: بگیر و بخوان. آنگاه نامه شوهر را از دستکش خود بیرون آورده به فرونسکی داد. فرونسکی هم نامه را گرفت ولی آن را نخواند و برای دلداری آنا گفت: فهمیدم فهمیدم، من چیزی نمیخواهم جز این که به هر وسیله‌ای که شده است خوشی و سعادت تو را فراهم سازم. آنا کارنینا گفت: چرا این را به من میگویی؟ آیا خیال میکنی من در این امر شک و تردیدی دارم؟ ولی اول نامه را بخون. فرونسکی با انگشتان نامه را گشود، ولی مدتی بدون آن که نامه را بخواند در اندیشه فرو رفت. او درباره جنگ تن به تن و موقعیت خود در برابر شوهر آنا و فضاحت و رسوایی این امر فکر میکرد. آنگاه آهی کشید و نامه را خواند. سپس با تعجب و حیرت به آنا کارنینا نگاه کرد. آنا کارنینا با صدای لرزانی گفت: آیا دیدی که او چگونه مردی است؟ فرونسکی کلام آنا را قطع کرد و گفت: آری آری، ولی من گمان میکنم غیر ممکن باشد آنطوری که او گمان میکند وضعیت به همین منوال باقی بماند. آنا گفت: چرا آن را غیر ممکن میدانی؟ آنا کارنینا کوشش زیادی نمود تا از فرو ریختن قطرات اشکی که در چشمان شهلایش جمع شده بود خودداری کند. آنا میدید که سرنوشت او معین شده است. دیگر اهمیت نمیداد که معشوقش پس از آن چه خواهد کرد. فرونسکی چنین پاسخ داد: غیر ممکن است که همه چیز به یک منوال باقی بماند، زیرا این وضع غیر قابل تحمل است و من خواهش میکنم. چهره فرونسکی سرخ شده و لحظه ای سکوت کرد. سپس در تعقیب سخنان خود گفت: خواهشمندم به من فرصت دهی تا نیک در این باره بیندیشم و راهی پیدا کنم که برای همیشه با هم زندگی کنیم. و فردا
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه تهران من کجاست با صدای طاهر فلاحتی.
Just.